ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. درود به شما شنوندگان گرامی، با مجله خبری شب از رادیو فردا با شما همراه هستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی. در آغاز با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد به سراغ گزارش‌های تحلیلی خواهیم رفت.
با سلام، باشگاه ملی مطبوعات آمریکا جایزه سالیانه آزادی مطبوعات خود را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی، روزنامه‌نگاران زندانی در ایران، اختصاص داد. این باشگاه با اعطای جایزه آزادی مطبوعات جان آبوچان به این دو روزنامه‌نگار در اطلاعیه‌ای امسال را سال مبارزه مهم برای آزادی مطبوعات در ایران نامید. باشگاه ملی مطبوعات در اطلاعیه‌ای خواستار امنیت و آزادی این روزنامه‌نگاران زندانی شد. بنابر این اطلاعیه، در جریان اعتراضات ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس اخلاق ایران، 90 خبرنگار در ایران بازداشت شدند. جایزه آزادی مطبوعات جان اوبوچون هر ساله به یک آمریکایی و یک غیر آمریکایی تعلق می‌گیرد. مقامات ارشد دیپلماتیک و دفاعی آمریکا و استرالیا در بیانیه مشترک تداوم نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. در بخشی از این بیانیه که روز شنبه در پایان 33 نشست مشورتی سالانه وزیران دو کشور منتشر شده، به آزار و اذیت زنان و دختران، سرکوب خشونت و بار جامعه مدنی و برخورد تبعیض‌آمیز با اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران اشاره شده است. وزیران خارجه و دفاع استرالیا و آمریکا در این بیانیه مشترک همچنین با اشاره به رفتارهای بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه، بازداشت غیرقانونی اتباع خارجی و دو تابعیتی ها، توسعه برنامه هسته‌ای، افزایش موشک‌های بالستیک و تهدید کشتیرانی بین‌المللی را محکوم کردند. هرانا، ارگان خبری فعالان حقوق بشر در ایران، از احضار 9 شهروند بهایی به دادسرای مشهد خبر داده است. بر پایه این گزارش، این 9 زن که هویت یکی از آنها مشخص نیست، روز شنبه در دادسرای مشهد حاضر شدند. گفته شده از میان آنها رویا ملکوتی پس از بازجویی بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل و رسیدگی به پرونده 8 تن دیگر به روزهای بعد موکول شده است. از اتهامات این 9 زن بازداشتی اطلاع بیشتری در دست نیست. مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش میگوید برای محافظت از یوز پلنگ آسیایی، سرعت مجاز در مسیر جاده عباس آباد میامی به 80 کیلومتر در ساعت کاهش یافت. پیش از این سرعت مجاز در این مسیر در استان سمنان 110 کیلومتر در ساعت بود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عبدالی گفته بر اساس این مصوبه در این منطقه دوربین های کنترل سرعت و تابلوهای هشدار دهنده نصب و با رانندگان متخلف برخورد می شود. طی یک دهه اخیر دست کم 13 یوز پلنگ ایرانی در اثر تصادف جاده‌ای از بین رفتند. محیط‌بانان نام این جاده را برای آنها جاده مرگ گذاشتند. جمهوری اسلامی برای پیگیری حقوقی و استرداد پولهای مسدود شدهش در کره جنوبی به دیوان داوری شکایت می‌کند. مراحل اولیه این شکایت هفته گذشته با ارسال لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی و دولت کره به داوری از سوی ابراهیم رئیسی به مجلس کلید خورده است. در سالهای اخیر جمهوری اسلامی به دلیل تحریم‌های آمریکا به 7 میلیارد دلار از مطالباتش از کره جنوبی دسترسی نداشته. این رقم مربوط به پول نفت صادراتی ایران به کره جنوبی است. طی ماه‌های اخیر مقامات دولتی بارها اذعان کردند برای آزادسازی منابع مسدود شده ایران با کره جنوبی به توافق رسیدند. و خبر آخر این که به گزارش رسانه‌های تایلند، انفجار در یک انبار مواد آتش‌بازی در جنوب این کشور 9 کشته و بیش از 115 مجروح بر جای گذاشته است. حال بیشتر مجروحان وخیم گزارش شده. تلویزیون سراسری تایلند در گزارشی اعلام کرد این انفجار بخش بزرگی از شهر سونگای گولوک نزدیک مرز مالزی را ویران کرده است. بررسی اولیه مقامات محلی حاکی از آن است که علت انفجار خطای فنی در حین جوشکاری بوده است.
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید. نگاهی کنیم به فهرست مجله شب از رادیو فردا. دولت رئیسی برای بازپس گرفتن پولهای بلوکه شده از کره جنوبی رسماً به دیوان داوری متوسل می شود. ارسال نامه یک مدیر شبکه بهداشت در لاهیجان به منظور خودداری بیمارستان ها از پذیرش افراد بی‌حجاب. و به علت افزایش اجاره بها بسیاری از خانوارها در تهران در کانتینرهای اطراف پایتخت زندگی می کنند. همراه ما باشید در مجله خبری شب از رادیو فردا. برخی رسانه‌های داخلی در ایران روز شنبه از تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای شکایت رسمی از کره جنوبی در دیوان داوری به خاطر بلوکه کردن 7 میلیارد دلار از پول‌های ایران در بانک‌های آن کشور خبر دادند. این در حالی است که مقام‌های دولت رئیسی در ماه‌های گذشته بارها از توافق بر سر دریافت این پول از کره جنوبی خبر دادند یا از بازپس گرفتن آن، ادعایی که انتشار این خبر اکنون نادرست بودن آن را اثبات می‌کند. در همین زمینه با شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و امور استراتژیک در روم ایتالیا گفتگو کردم.
از نظر حقوقی اینکه جمهوری اسلامی چنین درخواستی رو الان میره ارائه میده به دیوان لاهه امکان پذیر هست، اما ببینید حتی اگر بخوان با یک رسیدگی ویژه این قضیه رو بررسی کنند، مسئله عمده‌ای که اینجا ایراد حقوقی ایجاد میکنه اینه که جمهوری اسلامی هرگز حاضر به پذیرش FATF و کنوانسیون پالرمو نشده و با توجه به اینکه رویه های حقوقی خصوصا در رویه های بین الملل همیشه مبتنی هست بر رویه های حقوقی پیش از این، به اون چه که اصطلاحا در علم حقوق رویه مینامند، اون رو اینها میبینن که جمهوری اسلامی این امکان رو داره که مانند گذشته بخواد از این پولهای آزاد شده استفاده کنه در زمینه‌هایی که تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی به نوعی میشه گفت تنش‌های منطقه‌ای میتونه تبدیل بشه. از نظر حقوقی این مسئله وجود داره. از نظر سیاسی اگه بخوایم بررسی کنیم، یک بحثی که به وجود میاد این هستش که آیا اراده سیاسی برای چنین مسئله‌ای وجود داره یا نه. این اراده سیاسی معطوف به این میشه که پیش از این قرار بود جمهوری یک سری از گروگان‌های ایالات متحده رو آزاد کنه و به نظر می‌رسید با توجه به اخباری که از داخل کره هم انتشار پیدا می‌کرد، به نوعی میشه گفت مبادله در عمان انجام خواهد شد در یک کشور سوم و قرار بود اون پول‌های آزاد شده جمهوری اسلامی تحت کنترل آزاد شه. این تحت کنترل به این معنی خواهد بود که یا یک تهاتر انجام شه یا در یک کشور سوم این امکان به وجود بیاد که با ارزی بغیر از دلار جمهوری اسلامی بخواد این پول‌ها رو بیاد برداشت کنه.
آقای مدرس، به همین جنبه حقوقی باز بپردازیم. می‌دونیم که در بحث داوری نهادهای متعدد حقوقی داریم که در خصوص حل اختلافات میان کشورها میتونن میانجیگری کنن، از جمله دادگاه دائمی داوری هست، سازمان تجارت جهانی هست که ایران البته هنوز به عضویتش در نیومده، اما اگر این ارجاع به دیوان دادگستری لاهه صورت بگیره، مسئله رضایت دو کشور برای حل اختلاف در دیوان مطرح میشه و مسئله الزامی بودن رأی احتمالی این دادگاه چقدر در اینجا میتونه به این اختلاف کمک کنه؟
ببینید، کره جنوبی هم رضایت بده به اینکه این پرونده بخواد به دیوان لاهه منتقل بشه، در آنجا بررسی بشه و در نهایت شما فرض کنید که رأی صادر شه به نفع جمهوری اسلامی، این رأی این امکان رو به جمهوری اسلامی نخواهد داد که این 7 میلیارد دلار رو بتونه به دست بیاره، به خاطر اینکه این هرگز به این پول‌ها به شکل دلار دسترسی پیدا نخواهد کرد، برای اینکه پیش از این دیدن که چه استفاده‌ای از این پول‌ها خواهد شد. برای همین بعد سیاسی اینجا به نوعی میشه گفت مهم‌تر هست از بعد حقوقی، برای اینکه از راه حقوقی ما کاملا با یک بن‌بست روبرویم. اما اتفاقی که در بعد سیاسی میفته اینه که ببینید، بحثی هست که به عنوان مثال جمهوری اسلامی از شروع دولت بایدن تا این لحظه چیزی در حدود 42 میلیارد دلار، یعنی 6 برابر این بدهی که داره از کره جنوبی به چین نفت فروخته، به این 42 میلیارد دلار هیچ تأثیری در اقتصاد جمهوری اسلامی نداشته. یک بحث استفاده از این مسئله به عنوان یک پروپاگاندا هست و در نهایت بحث سیاسی این قضیه یک بعد میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه، اون همین هست که جمهوری اسلامی شروع کرده به یک نوع سیاست به نوعی میشه گفت نفت در قبال نان. به نظر میرسه کسانی که به هر شکلی دارن سعی میکنن این سیاست نفت در قبال نان رو پیش ببرن، کسانی که دارن سعی میکنن از الان خودشون رو عملگرا جلوه بدن. اما این واقعیت رو فراموش نکنیم که در داخل کشور این مسئله عملا تبدیل به یک ضد خبر شده و حتی افرادی که پیش از این میشه گفت مخالفت خاصی هم حتی شاید به جمهوری اسلامی نداشتن هم الان دیگه دارن این مسئله رو به تمسخر میگیرن.
آقای مدرس، حالا در این میان آزادسازی احتمالی این پولها در کره جنوبی چقدر میتونست کمک کنه به گفتگوهای برجامی؟
چنین چیزی امکان پذیر نیست. در حالی این اتفاق میتونست بیاد که در ازای آزاد شدن این بدهی و این اموال بلوکه شده، جمهوری اسلامی هم یک حسن نیتی نشان میداد و از این حسن نیت قابل استناد میتونست باشه در رویه های حقوقی، حالا چه میخواد در آی سی جی باشه، چه میخواد در بخش حل اختلافات مالی باشه، چه میخواد در دیوان لاهه باشه. وقتی که شما نمیتونید حتی استناد کنید به یک حسن نیت، این امکان حتی رویه رأی‌گیری رو هم برای جمهوری اسلامی به مراتب سخت‌تر میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما وبسایت خبری فراز در گزارشی که روز شنبه منتشر کرد به وضعیت بحرانی اجاره نشینی در تهران پرداخته و نوشته است هزاران خانوار در تهران به علت افزایش بسیار بالای اجاره خانه مجبور به انتقال اسباب و اساسیه خود به انبارها و کانتینرها در اطراف پایتخت شدند. بر اساس این گزارش، در حالی که پیشتر این کانتینرها برای انبار کردن تجهیزات کارگاه ها مورد استفاده قرار می گرفت، اما مدت هاست با تغییر کاربری محلی برای انبار کردن اسباب و اساسیه خانوارها شده است که به توصیف این رسانه پرده ای از یک واقعیت تلخ دارد که تهران شهروندانش را بیرون می کند. در همین زمینه ارزیابی رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی را جویا شدم.
اینکه مردم در ایران بخشی که مجبور هستن همچنان مثلا در تهران بمانن اما به واسطه افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت اجاره، بها توان اجاره کردن و ابتیای یک واحد مناسب رو ندارن، خب در چنین شرایطی هست که میروند به سمت خانه های کوچکتر، خانه های مشارکتی و قاعدتا وسایل رو در کانتینرها، در انبارها نگهداری میکنن. بعضا ما گزارش هایی داریم در اطراف تهران از کانتینر نشینی و کانتینر اجاره می کنن برای یک زندگی، طبق گزارش هایی که منتشر شده بود پیشتر و تصاویری هم ازش منتشر شده بود، خب یک خانواده چند نفره مجبور بودن در کانتینرهای کوچک زندگی بکنن. این برمیگردد به اون فاجعه اقتصادی که در ایران رخ داده، محصول 4 دهه حکمرانی ناسواب جمهوری اسلامی، اون چیزی که امروز در ایران مشاهده می کنیم و در بعد اجتماعی هم خب این بدمسکنی که شکل گرفته تبعات اجتماعی بسیار ناگواری رو به دنبال خواهد داشت، زندگی اشتراکی و مسائل و مشکلات اون گرفته تا انواع جرم و جنایت و بزهکاری هایی که میتونه به اون دامن بزنه این سبک زندگی.
آقای غیبی، به بدمسکنی اشاره کردید. در این چند سال گذشته تصمیمات دستوری زیادی از سوی دولت‌های جمهوری اسلامی برای کنترل بازار مسکن صورت گرفته که با توجه به افزایش جام گسیخته قیمت ها نشان از بی اثری تمامی این تصمیمات داره. از سوی هم دولت رئیسی قول ساخت 1 میلیون مسکن در سال رو مطرح کرده بود که عمل نکرده. ادامه وضع موجود چقدر بر روی این مسئله خط فقر و فقیرتر شدن جامعه شهروندی ایران تأثیر خواهد گذاشت؟
متاسفانه باید بگیم ارتباط مستقیم داره. اینکه مردم توان اجاره کردن یک واحد مسکونی مورد نیاز که مطابق با کرامات انسانی هم باشه رو دارن یک دغدغه است، ولی اینکه مسئولین صحبت هایی میکنن، وعده هایی میدهن و در نهایت به اون نمیتونن عمل کنن هم یک موضوعیه که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. اما آنچه که امروز شاهدش هستیم در بحث اقتصاد، ما میبینیم هیچ کدام از شاخص هایی که میشه بهش امیدوار بود در بعد کلانتر و بعد آیندهش هیچ کدام مثبت نیست و هیچ امیدی به کنترل تورم وجود نداره، چه در حوزه مسکن چه در حوزه قیمت کالاهای اساسی و خوراکی ها هیچ امیدی بهش نیست و آن چه که در زیر پوست اقتصاد داره رخ میده از جمله حوزه بازار ارز که به باور من به زودی اون فنر قیمتی ارز مجدداً رها میشه، این هشدار رو به ما میده که هم تورم افزایش خواهد یافت و متعاقب به اون با یک فاصله در حوزه مسکن باز شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. فراموش نکنیم امروز در تهران متوسط قیمت مسکن از 70 میلیون تومان هم گذشته و به طور مثال یکی از راهکارها اون وام 960 میلیون تومانی هست که اگر ما سهم اوراق تقدم رو هم ازش کم بکنیم، تنها 9 متر مربع مسکن میشه باهاش در تهران خرید و با کل 960 تومان شاید یک چیز حدود 14 متر مربع.
آقای غیبی، میدونیم که زاغنشینی در حاشیه شهرها مشکلات خاص خودش رو داره، اما گسترش این حاشیه نشینی و زاغنشینی برای تهران چه آسیب‌های اجتماعی رو میتونه در پی داشته باشه؟
اولین اتفاقی که میفته در حوزه بهداشت و سلامت هست، چون این زاغنشینی، این حلبی آبادها، کانتینرها، بخشا یا چادرنشینی، سکونت‌های این چنینی در پیرامون شهرهای بزرگ قاعدتاً اون منطقه ها فاقد اون زیرساخت‌های لازم از نظر بهداشتی و ایمنی برای زندگی هستن. خود همین میتونه به بیماری‌های عمومی منجر بشه، میتونه یک همه‌گیری از مورد بیماری‌های خاص رو در مناطق مختلف دامن بزنه. در بعد دیگرش بحث فحشا هست که متأسفانه در ایران طبق گزارش‌های غیر رسمی که منتشر میشه خب به افزایش چشمگیری داشته. بحث افزایش آمار اعتیاد هست. به گواه گزارش‌های رسمی سن اعتیاد به دبستان رسیده و خب مناطق این چنینی مستعد ازدیاد اعتیاد در بین خردسالان نوجوانان هست. در کنارش بحث جرم و جنایت هم تشدید میشه و تبعات خب ناگواری رو برای جامعه به دنبال خواهد داشت. این افزایش جرم و جنایت در ابعاد مختلفش که ما یک نمونه اون رو به شکل کیف قاپی، موبایل قاپی و زورگیری مخصوصا از خانم‌ها با قمه و چاقو اینها مشاهده می‌کنیم که در شهرهای مختلف نه فقط در تهران گسترش یافته و آماری که پلیس منتشر می‌کنه نشان دهنده رشد 40% دزدی مخصوصا دزد اولی‌ها در کشور است.
گفتگوی بود با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش میکنیم.
این آتش به اختیارا و جو ولایتی ها که میان جلوی مردم ما رو میگیرن و با تهمت و وحشیگری با مردم صحبت میکنن و ادعای مملکت اسلامی و کشور قانون داره و اینا رو میکنن، ایشون بگید اگه تو خیلی با غیرتی دنبال کشور اسلامی تحصیه اسلام اسلام میکنی، قانون قانون میکنی، برو جلوی این بیقانونی حکومتی ها رو بگیر، برو جلوی این بخور بخورا و شپاولای اونا رو بگیر، نه یا به یه تار موی زنا گیر بده. واقعا خجالت آوره که اینجور آدم های هموطنهای من باشن و فقط به فکر چاپلوسی اون حکران های دزد و چپاولگر باشید.
من یک پیام دارم به مأمورین گشت ارشاد جمهوری اسلامی ایران، مأمورینی که از بالادستاشان دستور میگیرند و میان برای آزار و اذیت فرزندان مملکت ایران. آیا این مأمورینی که امروز خواهرمون و مادرمون و همسرمون و فرزندمون رو دارن آزار میدن، اذیت میکنن، میزننش، کتکش میزنن، به زندان میاندازن، براش پرونده سازی میکنن، آیا این مأمورین از خودشان سوال کردن که برای یک بار هم که شده بالادستاشان بیان این وحشت رو، این ظلمی رو که دستور میدن به شمای مأمورین که انجام بدید آیا به گردن میگیرن؟ آیا طی این مدتی که گشت ارشاد طی این چندین سالی که به وجود اومده یک ارگانی اومده این سمت گشت ارشاد رو به گردن بگیره؟
این صدا و سیمای جمهوری اسلامی دیگه رسماً شده یک دیوونه خونه، دیگه حال به همزن، برنامه های تکراری، تبلیغات بسیار زیاد، الان هم که روزخونی و مدعایی و قهرپرستی، نمیدونم اینا میخوان دین این دین ساختگیشون رو با زور تو مغز مردم ایران بکنن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما محمد تقی نجف‌زاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان لاهیجان، با ارسال نامه‌ای به رؤسای بیمارستان‌های این شهر اعلام کرده که ارائه خدمات درمانی به رعایت حجاب اجباری منوط است. این پزشک در نامه خود مشخص نکرده که در شرایط اضطراری و اورژانسی که بیمار نیاز به مراقبت فوری دارد، وظیفه مراکز خدمات درمانی چیست؟ در همین زمینه همکارم نسرین افشار با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار سیاسی، گفتگو کرده و درباره پیشینه این نوع طرز تفکر سوال کرده است.
با
مشخصا تبعیض سیستماتیک است و بی سابقه هم نیست. این در راستای محدودیت ارائه خدمات به حالا زنانی هست که سعی میکنن به اون الگوی جمهوری اسلامی در کوشش تن ندن. یه نوع نافرمانی مدنی در جامعه شیوع پیدا کرده. به اعتقاد من یک بخشی از این بخشنامه های از این دست از سر سراسیمگی هست، به خاطر که یک جنبش مدنی هست تکثیر یافته در لایه های مختلف اجتماع. ما شاهد ظهور و بروز این نوع نافرمانی مدنی هستیم. یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی همین سوء استفاده از دولت به عنوان نهادی که باید تامین امنیت بکنه، تامین آزادی‌های مشروع مردمش رو بکنه، اما برعکس، به خاطر اینکه ما بحران نهاد دولت داریم، جمهوری اسلامی از دولت به عنوان سرکوب آزادی‌های بنیادین مردم استفاده می‌کنه. و یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی به این صورت بوده که سعی کرده با محدودیت ارائه خدمات عمومی یک نوع دلزدگی در زنان ایجاد بکنه که از اون حق خودشون مبنی بر آزادی پوشش صرف نظر بکنن. به نظر من این در راستای سرکوب ساختاری هست که جمهوری اسلامی برای ممانعت از اشاعه نافرمانی مدنی از طریق حالا کشف حجاب گرفته تا بعد حجابی گرفته یا مسائل از این دست، به اعتقاد من یک نوع پیام مشخص علیه اجبار هست. جمهوری اسلامی تلاش کرده از این طریق از گسترش این روی که جلوگیری بکنه و خب قاعدتاً این یک تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بنیادین شهروندان ایرانه.
آقای نجفی، اگر که این نامه رو، نامه دانشکده علوم پزشکی لاهیجان رو که گفته به زنان بد حجاب یا بی حجاب خدمات ارائه ندن، اینو بذاریم در کنار اظهار نظر علم الهدا نماینده ولی فقیه استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد که میگه برای جلوگیری از کشف حجاب باید آتش به اختیار عمل کنین و جامعه باید به افرادی که حالا در واقع با حکومت هستند خدمات ارائه کنه، آیا باید منتظر این باشیم که این رویکرد قرار تثبیت بشه؟
به اعتقاد من یک بخش از راهکار جمهوری اسلامی علاوه بر اون محدودیت ارائه خدمات و محروم کردن بخش مهمی از مردم از اون حقوق اساسیشون که باید دولت اونها رو تامین بکنه، یکم تحریک گروه‌های آتش به اختیار و اون حالا گروه‌های حزب اللهی هستش مبنی بر اذیت و آزار شهروندانی که تن به پوشش اجباری نمیدن. از این منظر من فکر کنم خب این رویکرد بوده تداوم داشته، یعنی متناسب با شرایط هم ما میبینیم که اونها تلاش میکنن از این راهکارها برای جلوگیری از این نافرمانی مدنی استفاده کنن. اما این که تثبیت بشود، ببینید الان ما در یک جنبش مدنی هستیم، یک جنبش مدنی که سراسری و تکثیر شده و جمهوری اسلامی به اعتقاد من داره مقاومت بیهوده میکنه در برابر اراده میلیون ها زن ایرانی برای استیفای حقوق اساسی خودشون. من گمان نمی کنم این رویکردها راه به جایی ببرد. به اعتقاد من این در تداوم همان استیفای آزادی های اجتماعی است که در طول این چند دهه ما مواجه بودیم، همونطور که راهکارهای مبنی بر ممنوعیت ویدیو، ممنوعیت ماهواره یا مثال اینها، همه اینها شکست خوردن.
اگر این گونه تفکر، یعنی ارائه ندادن خدمات به زنان به گفته اونها بی حجاب در اماکن عمومی از جمله بانک، بیمارستان، ادارات دولتی و غیره روی همین منوال پیش بره، اساساً چه تأثیری روی مسائل اجتماعی میگذاره و ما باید منتظر چه چیزی باشیم؟
من معتقد هستم این رویکردی که حاکمیت جمهوری اسلامی اتخاذ کرده باعث گسترده شدن مقاومت مدنی خواهد شد و به همین خاطر که ما اصلا در ایران جنبش‌های مدنی داریم که برآمده از واکنش علیه تحقیر. جمهوری اسلامی چنانچه بخواهد تداوم تحقیر بدهد، تداوم مقاومت هم از طرف جامعه صورت خواهد گرفت و من فکر کنم جامعه به تنش بیشتری خواهد رسید. یعنی ما سالهای آینده با توجه به اینکه هنوز جمهوری اسلامی دوست ندارد صورت مسئله رو درک کند و مسئله اصلی رو شناسایی بکند و به راهکارها و اصلاحات ساختاری تن بدهد، من معتقدم در سالهای آینده تنش‌های خیلی بیشتری ما در جامعه خواهیم داشت. صرفاً به مسئله حجاب مربوط نمیشه، این بخشی از اون توهین به شخصیت شهروندی، یعنی شهروندی که شناسایی نشده. از این منظر من میتونم پاسخ شما، سوال شما رو این رو، ما جنبش‌های اجتماعی و مدنی در ایران به موازات محدودیت‌هایی که جمهوری اسلامی اعمال می‌کنه به اعتقاد من قوی‌تر خواهند شد و این یه خطریه برای خود نظام جمهوری اسلامی، هرچند که میتواند هزینه‌های هنگفتی هم به کل کشور، به کل مردم وارد بکنه. اما من معتقد هستم جمهوری اسلامی با اتخاذ این رویکردها
در حال ایجاد ناامنی نه تنها در سطح جامعه بلکه برای خودش است، چون که با این رویکردهای محدودیت آفرین و این رویکردهای واکنشی نسبت به مقاومت زنان خودش عامل محرکه جنبش‌های مدنی در ایران هست و به اعتقاد من خود جمهوری اسلامی یکی از محرک‌های اصلی این جنبش‌های اجتماعی است.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
اما بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، تمامی اعضای شورای شهر سده خاف در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به بی‌آبی این شهر استعفا دادند. 5 عضو شورای اسلامی شهر سده در نامه استعفای خود عواقب احتمالی این اتفاق را متوجه فرماندار شهرستان خاف کردند. در همین زمینه همکارم شاهین بشیری با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران، گفتگو کرده و نخست ارزیابی او را در مورد بی‌نظمی ساختاری اداری در کشور جویا شده است.
اول این رو بگم که شهر سده از توابع شهرستان خاف هست. کل محدوده خاف حدود 150 هزار جمعیت داره و این محدوده از توابع استان خراسان رضوی، جایی که نماینده ولی فقیه در او احمد علوی خدا همین روزها خوندید که فقط بابت موقوفه گوهرشاد حق به تولیتش تخمین زده میشه ماهی 10 میلیارد تومان درآمد داره. منظورم این هست که شما با منطقه مواجه هستید که فقط یه رقم حقوق نماینده ولی فقیهش احمد علوی خدا، چون میگه من از سادات صلح هستم، 10 میلیارد تومان در ماه هست. حرفا مصاحبه فرماندار خواب و مسئول منطقه رو که بخونید میمونید گریه کنید یا بخندید. اصل حرفشون این هستش که مشکل این هستش که لوله ها فرسوده است. یعنی اینجا نه مشکل آب به اون معنی وجود داره نه چیزی، لوله ها فرسوده است، کسی نمیره به لوله ها برسه. بعد میگه ما تاسوعا لوله ها رو درست کردیم، بعد اداره برق قطع کرد، آب برق اونجا رو قطع کرد، بعد میگه در نهایت یه جای دیگه بعد بره مجوز چاه بگیره، اونم نرفته. در مجموع شما دستگاه بوروکراتیک، دستگاه اداری میبینید که اونی که قرار مجوز چاه جدید بگیره نرفته بگیره، اونی که قرار برق نرسونده، اونی که قرار بوده تو این سالها لوله ها رو درست کنه نکرده، اونی که قرار بوده مدیریت معمولی هم بکنه نکرده، اما در این حال تا دلتون بخواد صحبت از شهادت کردن و سعادات صلحاشون به قول خودشون ماهی 10 میلیارد تومان حقوق میگیرن. این ساختار فاسد یک بوروکراسی معیوب هست که دیگه بعضی وقتا در کمشیت مسائل روزمره مردم هم ناکام میمونه و هرچقدر از مرکز دورتر میشید بحث بحران نیست، ناکارآمدی همه جا رو داره قفل کرده و قفل کرده و زمین میزنه.
خب ما در کنار این میبینیم که بنگاه تبلیغاتیشون هم که به طور جدی مشغول کاره و اصلا چنین کمبودهایی رو به گردن نمیگیره. فیروز قاسمزاده سخنگوی صنعت آب کشور میگه که پوشش 99.9% هست شبکه آب شرب در شهرهای ایران و میگه که کشور ایران از نظر شبکه توزیع آب پیشرو هست و در جهان مثال زدنی. بعد حتی میگه که این رو بانک جهانی هم تایید کرده. خب این تبلیغات رو آخه اینا وقتی که مردم خودشون دارن میبینن که آب ندارن، چطور میتونن به همین راحتی این تبلیغات رو اینجوری بیان بکنن؟
ذهنیت مقامات جمهوری اسلامی هم روحانیون هم فرماندهان سپاه خیلی نزدیک به جنگ جهانی دوم، ذهنیت در واقع مثلا آلمان هیتلری. گوبلز جمله معروفی داره، میگه به من بودجه و زمان کافی بدید، من کاری میکنم که مردم فکر کنن ماست یا خط. اونطور دنیا گذشته، الان دهه ها گذشته، الان اصل شبکه‌های اجتماعی است، تحصیلات، اصلا دنیا یک شکل دیگه است. واقعا دیگه نمیشه با اینجور چیزها مردم رو فریب داد. اگر میشد با این ساختار پروپاگاندا، با این پول عظیمی که حکومت داره هزینه میکنه، الان باید همه فدایی ولایت میبودن. میدونید ادعاهای مقامات حکومتی از جنس همین ادعاهای گوبلز و بازی گوبلز. یعنی مثلا بیاید سراغ سردار نقدی، چندین بار گفته در اینترنت سرچ کنید میگه ایران آزادترین کشور دنیاست. میرید سراغ فلان فرمانده نظام میگه ایران جزء ابرقدرت هاست. میرید سراغ فلان روحانی، ادعاهایی که مطرح میکنن حیرت آوره، از جنس ادعایی که برای پروپاگاندای علی خامنه ای مطرح میکنن. یعنی مثلا امام جمعه قم میگه علی خامنه ای موقعی که از مادرش داشت متولد میشد گفته یا علی، پرستارمش گفته علی نگهدارت. این شکل پروپاگاندا اگر فقط پروپاگاندا بود باز میشد کارش کرد. مسئله این هست که این شکل تحجر، این شکل خرافات، این نوع نگاه ابلهانه سطح پایین به دنیا توأم شده با فساد، توأم شده با نوع حق به جانبی و توأم شده با یک عالم مشکل و به اینجا رسیده که میبینید یعنی ایرانی که بالقوه یکی از ثروتمندترین غنیترین کشورهای دنیاست و در عمل به یکی از فقیرترین مناطق فعلا دنیا داره تبدیل میکنه.
این جور تبلیغات آیا یک نوع توهین به شعور مردم نیست به نظر شما؟
شاید 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 خودشون هم بهتر میدونن این سطح اثرگذاری رسانه ها اصلا مردم نمیخوننش راستش بخواد. و بعد مقامات جمهوری اسلامی که نگاه میکنید به این نتیجه میرسید که اونا انگار از مردم قطع امید کردن، یعنی دیگه دنبال حتی قانع کردن مردم هم نیستن. الان مدت هاست مقامات حکومتی صرفا دنبال نگه داشتن بخشی از حامیان خودشون هستن که حاضرن چوب بزنن، باتون بزنن و در میدان باشن. بنابراین نه تنها از مردم به قول خودشون لیبرال ها، حتی از اصولگرایان میهن رو هم قطع امید کردن و این ظاهرا تنها راه و گزینه مقابله اونها در شرایط فعلی هست.
مهدی مهتوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بن آلمان بود که با این گفتگو به پایان مجله خبری شب هم رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبر تا نیم ساعت دیگر تقدیم شما خواهد شد. بدرود.